بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمات باب امر معروف و نهی از منکر بودیم و تا رسیدیم به مقدمه دهم. در مقدمه دهم یک نسبت سنجی میان امر و نهی با واژگان دیگری بود که احیانا با اون تقارب و تناسبی داشتند. خب تعدادی از این 4-5 واژه را یک مروری کردیم، گرچه نسبت به اینها به طور تفصیلی در قاعده ارشاد سابقا بحث شده بود. 7-8-10 تا واژه دیگر هم هست که بعد من تأمل که کردم، چون دیدم وقتی که وارد ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر می شویم، بناست که این ادله را هم مرور بکنیم، شاید یک تکراری درش باشه، لذا سریعتر یکی دو تا دیگرش عرض میکنم و مفصلتر باز اونجا وقتی که از مقدمات عبور کردیم ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر را شروع میکنیم، اون ادله خیلی فراتر از اونچه که در کلمات آمده وجود داره، اونجا مبسوطتر عرض خواهیم کرد. ولی من حالا نام اون واژه های مرتبط رو حداقل عنوانش رو عرض میکنم. در این بحث اون واژه هدایت رو بحث کردیم، دعوت رو همینطور، موعظه رو اشاره کردیم، نصیحت همینطور. در از جمله واژگان مرتبط دیگر همون تذکار و تذکر است که به شکلی با امر و نهی میتواند ارتباط برقرار بکنه. ذکر و ذکر حالا یک تفاوتی میذارن، ولی اصلش همون استحضار و نفس است نسبت به یک موضوعی، که نفس حضور داشته باشه به اون موضوع، یا به عبارت دیگه حضور چیزی و مفادی در نفس، که در مقابل ذکر همون حالات عرض شود که جهل و غفلت و نسیان قرار میگیره. قبلا میگفتیم این سه حالت در مقابل حالت ذکره که قبلا بحث شد. خب اون وقت تذکر دادن، ذکر که از خطابات قرآنی هست و در روایات هم داره، یعنی در واقع ایجاد اون حالت استهزار در دیگری. تذکر برای خود شخصه و تذکیر و یادآوری کردن نسبت به دیگری است و در حقیقت ایجاد اون حالت هیئت استهزاری است برای شخص. قبلا هم گفتیم که این که حالا مفهوم اجمالی اینه که قبلا هم بحث شد و قبلا البته یک نکته مهم را در باب قرآن، واژه شناسی قرآن میگفتیم و این بود که با همین معنای تذکری که عرض کردیم، تذکیر و تذکری که عرض کردیم، گفتیم که از لحاظ شمول دو مفهوم داره. یه وقتی است که ما تذکر و اینها را به معنای عرض شود که مقابل عرض شود که جهل و نسیان و اینها قرار میدیم، و تذکر اختصاص پیدا میکنه به اون جایی که چیزی را کسی میداند توجه کردید، ولی حالا نوعی غفلت نسیان چیزی عارض شده، میگیم دانستش را بیار به او یادآوری بکن یا یادش بیار. این یک مفهوم داره. ولی گفتیم در قرآن با ملاحظه یه نکته ای آگاهی بخشی و تعلیم را هم ذکر میگه. چرا؟ برای اینکه مفروض قرآن اینه که همه این معارف در درون انسان کامله، و تذکر دادنم فقط به این نیست که چیزی که الان یادش رفته و غفلت داره برش گردونه، نه، اون چیزایی که در اعماق هم وجود داره اونام را درش تذکر به کار میبره. از اون گفتیم تذکر یه معنای خاص حاصلش این میشد، تذکر یه معنای خاص متعارف داره، این خیلی محدوده به اینه که چیزی کسی میداند، حالا یک نسیانی غفلتی عارض شده یادش میاره، او را از غفلت یا نسیان بیرونش میبره، مقابل غفلت و نسیانه. ولی مفروض اینه که جاهل نیست، عالمه. این معنای خاص محدودشه، اما یه معنای بازتری داره با این پیشفرض که هر آنچه در فطرت و در عالم ذر انسان به هر معنایی که بگیم وجود داره، همه اونها رو مفروض گرفته که یه جوری علم کلی راجع به اونها هست. و تذکر یعنی معنای عام، اخراجش کسی از حالت نسیان، از حالت غفلت متعارف، یا از اون جهلی که از اون جهل اونم رو میگیره. تا چرا اخراج از جهلم را میگیم تذکیر یا تعلیم را میگیم تذکیر؟ به خاطر اینکه گویا همه اینها در وجود او هست و همشو فراموش کرده. به خاطر اون اصل بنیادی معرفت شناسی در واقع به نحوی ذکر به معنای دوم و عام به کار میره، که اون وقت شامل علم هم میشه. اونجایی هم که مبلغی داره چیزی رو به کسانی آموزش میده، اونم گویا ذکره. در حالی که در معنای اول نه، فقط مال اونجایی بود که آدم اسم میدونه مسائل و احکام معارف، ولی حالا غافله، بی توجهه یا یادش رفته. در معنی اول اینو نمیگیره، ولی در معنای دوم اینو میگیره. و با شواهدی قبلا گفتیم بعید نیست که آیات قرآن جایی که تذکر اونها میاد این مفهوم دوم عام باشه. اینم یه نکته که حالا قبلا عرض کردیم. خب اما اون نکته که ارتباط تذکر را با یعنی تذکیر را در حقیقت به عنوان یک مفهوم تربیتی با امر و نهی باید بسنجیم، با توجه به اون نکته کلی که ما اینجا این سنجش ما شامل اون مرتبه اقدامات عملی سطح بالاش نمیشه، مربوطه به اونجای تذکر میده یا اقدامات عملی است که در واقع از شود که جنبه مثلا کشتن و زدن و مثلا اونها رو نداره. از شود که تذکیر رو شما با امر و نهی به این معنا بخواید مقایسه بکنید، به یه شکلی می شود بگیم که تذکیر این امر و نهی را هم می گیرد، این امر و نهی را هم می گیره. منتها یا مطلقا برای اینکه همه جاهایی که کسی خلافی را انجام میده گویا یک غفلتی بر عارض شده، یا مطلقا، یا لااقل اینه که نه، یه جاهایی هست که عرض شود که ارتکاب معصیت علی رغم علم و یا توجهات اولیه، ولی الان او در عرض شود که غفلتی هست و امر و نهی یه جوری داره او را بیدار میکنه. این یکی از این دو وجهه. وجه دیگرش هم اینه که بگیم نه، اگه اون وجه اول بگیم انتباقشون خیلی زیاد میشه، وجه دوم بگیم انتباقش مقدار کمتر میشه، یک وجه هم اینه که بگیم نه، اصلا امر و نهی مفروضش این است که طرف میدونه، توجه هم داره و عرض شود که این یک حالت بازدارندگی، ممانعت عملی بازدارندگی است. اصلا در این مستلزم تذکیر و تذکر و اینها نیست. این سه وجهی که اینجا وجود داره. بنابراین تذکیر و یادآوری مفهوما با امر و نهی خب تفاوت مفهومی که داره، اما اینکه امر و نهی بشه مصداقی از تذکیر، این سه وجه داره. بنابراین یک وجه غالب مواردش یادآوری هم هست، بنابراین یک وجه موارد محدودترش یادآوریه، بنابراین یک وجه هم اصلا نه، تذکیر مال جایی است که امر معروف از منکر، مال جایی است که نه، اون طرف علم و توجه و همه اینا رو داره و آمدن داره این کار انجام میده. اینم سه وجهی است که اینجا هست. من دیگه حالا سریع عبور میکنم تو اینا، چون تو ادله که میرسیم یه بار دیگه حالت تکرار شاید پیدا بکنه، بیشتر از این بخوایم عرض بکنیم. واژگان دیگری هم مثل انذار، تزکیه، توصیه و تواصی احیا، با اون بحثی که سابق داشتیم، من احیا نفسم بکندم و احیا الناس جمیعا، گفتیم این جمله با اضافه اون مفسر روایی اون، احیا یعنی عملیات تربیتی رو انجام بده که اون قطعا امر را میگیره. این هم از اون واژگانی است که با این ارتباط داره. اونو دعاکم رو قبلا دعوت رو بحث کردیم، اونم داره بله، اینم رو قبلا گفتیم. این دوازده مفهومی است که همه اینها با امر و نهی یک نسبتی برقرار میکنن. حالا بعضیش منوج میشه، گاهی مطلق میشه و یه مواردش هم البته جدا میشوند. منتها من میخواستم یک دو جلسه اینو تکمیل بکنم، دیدم چون ادله میرسیم، ضمن ادله اینا رو خواهیم داشت دیگه، فقط به همین بحث اجمالی اکتفا میکنیم و ازش عبور میکنیم. ولی بهتون خط داد دیگه این بحث که در آینده وقتی میخواد ادله امر معروف نهی از منکر رو بحث بکنید، باید یه مروری رو این عناوینم بکنید، مخصوصا اون عناوینی که حالت مطلق و مقید داره دیگه، اونا که قشنگ دلیل برای امر و نهی هم میشه، که اینا رو حالا تفاصیل و ریزکاریاش رو بعد از خواهیم کرد. این مقدمه دهم بود. حالا ما مقدمه یازدهم هم یک اشاره، این دیگه حالا مقدمه است دیگه، یه اشاره هم بکنیم به در حقیقت فلسفه امر معروف و نهی از منکر و آثارش. این بحث فقهی نیست، بحث معارفی است، باید هم در جای خودش خیلی مفصل کار بشه، ولی در حدی که حالا این روایاتی که در وسائل و کتب ما آمده اجمالا بخوایم یک نگاهی به اون بیفکنیم، میشود در این بحث مقدمه 11 هم دیگه، بله، در این مقدمه 11 هم یک نگاهی بیفکنیم بر آثار هم امر عمل به این فریضه بزرگ الهی، هم ترک آن. از شبات که من از این طرف شروع میکنم، در آثار ترک اگر ما به مجموعه روایاتی که در وسائل و مجامع رواییمون وارد شده مراجعه بکنیم، خواهیم دید که این آثار به دو بخش دنیوی و اخروی تقسیم میشه، و آثار دنیوی هم بعضیش آثار عرض شود که مادی است، بعضیش هم آثار عرض شود که معنوی و روحی است. بنابراین مجموعه شاید در 15 تا عنوانی که در روایات آمده از وعیدهای نسبت به ترک امر معروف و نهی از منکر، شاید در 15 تا عنوان در روایات آمده باشه، تقسیم میشه به سه بخش کلی مثل خیلی از جاهای دیگه. یک بخش آثار ترک این امر معروف است از لحاظ امور دنیوی اینجایی محض، یک بخش آثار معنوی اون هست که در این دنیا اثر میگذاره، و نهایتا هم اون بخش سوم اون آثار اخروی ما بعد این دنیا است، که حالا این دو سهش البته خیلی به هم ارتباط دارن. این سه نوع اثر، البته همینجا مستحضرید در عرض شود که غالب احکام شرع غالبا این سه نوع وجود داره، البته ما دلیلی نداریم که این نکته رو توجه بکنید، دلیلی نداریم که همه احکام یک فلسفه‌ای سزلعی داره در امور محض دنیایی، در امور معنوی تو این دنیا، و نهایتا امور بعد از مرگ و آخرتی. این دلیل نداریم که همه احکام هر سه نوع فلسفه رو داره، ولی غالبا در احکام این سه نوع هست. اون چه که دلیل داریم اینه که احکام تابع مصالح و مفاسده، این یک اصل درست. نکته دوم اینه که این مصالح و مفاسد عرض شود که یکی از این سنوعه، و نکته سوم اینه که لازم نیست که جمع این سنوع مصالح و مفاسد باشه، حالا حداقل بعضیش هست، اما خیلی از جاها اینا جمعه. یعنی شما در بسیاری از احکام وقتی برید فلسفه و علل حکم را در علل و شرایع، یا در فراتر از اون که خیلی فراتر از اونم هست، علل الشرایع از اون چه که مرحوم صدوق آورده، برید ببینید، ببینید خیلی وسیع‌تر هست و هر سه زاویه از فلسفه و علل احکام هم در روایات در بسیاری از مسائل دیده میشه. حالا از حدود و دیات بگیرید برید تا صلات، حج و امثال اینها. بنابراین همه جا نمیشه الزاماً بگیم اینجوره، ولی خیلی جاها این شکل از اجتماع فلسفه های چند ضلعی در احکام وجود داره. اینم حالا حاشیه رفتم. البته اینجا چند تا بحث خیلی اساسی وجود داره که اونا رو دیگه با جای خودش از بررسی کرد، از جمله اینکه آیا در شرع ما احکامی داریم که فقط فلسفه دنیایی داشته باشه و اصلا فلسفه معنوی یا اخروی نداشته باشه. این یه سوال کلیدیه که حالا یک کمی شاید ما در یه جایی قبلا اینو گفتیم، ولی نیاز به بررسی بیشتر داره. این نقطه محل بحث و تأمل هست، اما اون دو سه نقطه قبلی نه. در حال اینجا در امر معروف نهی منکر از هر سه ضلع و سه نوع فلسفه در وجودش و مفاسد در ترکش هست. از سوی دیگر مفاسد در ترک یا مصالح در فعل این فریضه هم تقسیم میشه به چیزهایی که جنبه فردی داره و چیزهایی که جنبه اجتماعی داره. این دو نوع فلسفه هم باز در اینجا هست. ببینید حالا بخوام به عنوان نمونه به بعضی از تو این قالب بندی که عرض کردیم بخوام اشاره بکنیم. در آثار دنیوی اگر بخوام بگیم، تو روایاتی، حالا این روایاتش یادم نیست معتبر یا نه، مثلا داره که ترک امر معروف نهی از منکر موجب سلب برکات میشه. مقصود همین برکات مادی است، یعنی باران و نمیدونم رزق و مسائل اینجوری سلب برکات میشه. هم این شمولش فردی رو میگیره هم اجتماعی رو. این از اون نوع اوله، یه چیزای از شبت که یا موجب گسترش ظلم یا حاکمیت اشرار میشود. این از اون نوع اوله، یه چیزای دنیاییست که دست و پای آدم ها رو میگیره، همین زندگی بر اونا تنگ میکنه. چی؟ اونشو حالا بعضیش فردیه بعضیش اجتماعیه. این از نوع اول. از نوع دوم چیزایی که عرض شود که جنبه های روحی و معنوی تو همین جا داره که اساس اون کار بعدی اخروی هست، مثل این که میگه دعا مستجاب نمیشود، یعنی یک نوع یا موجب دوری از خدا میشه. به وقاع من الله، کسانی که ترک میکنن اینا آماده وقاع من الله باشه، اینا دور میشن. یعنی این از شبت که پیامدهای منفی معنوی و روحی و اخلاقی که برای فرد و جامعه ایجاد میکنه که فقط مادی نیست. تعدادی از این عناوین هم به اینجا برمیگرده. و از شبت که نوع اخیرش هم که چیزاییست که آثار و باستابایی که در اون دنیا ایجاد میشه، خب عذاب الهیست، نمیدونم اینا هم در روایات مفصل آمده. و عرض شود که و این که شریک در گناه گناهکاران می شود. این نکته خیلی بود، میگه شریک میشه در گناه گناهکاران. آدمی که ترک میکنه امر معروف نهی از منکر در اون گناه اونها هم شریک میشه، که در روایات اومده. حالا معتبر بودن بعضی اینا، حالا این مثل که معتبره، این در روایات معتبری هم آمده. این ببینید، پس مجموعه 15 تا عنوانی که تو روایات نوشته شده از یک نظر به این سه بخش تقسیم میشه که عرض کردم. البته اون بخش دوم و سوم خیلی به هم نزدیک میشه دیگه، چون سومی بازتاب همون دومی است به شکلی. این از یک جهت. از جهت دیگه همین 20 وعده عذابی که بر ترک امر معروف نهی از منکر داده شده، بعضی جنبه فردی داره، بعضی هم جنبه اجتماعی داره، که تو همینا دیدید دیگه، بعضیش اشخاصه ولی بعضیش هم نه، یک موجهای اجتماعی ایجاد میکنه و میگیره. و عرض شود که اینم از این جهت. و از جمله نکات مهمم در امر معروف نهی از منکر اینه که ترک اون موجب میشه که خوب و بد با هم بسوزن. فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه بشه. این از اون آثار ترک امر معروف نهی از منکره. اینا آثار منفی امر معروف نهی از منکره. حالا عناوینی که مثلا در روایات اومده حاکمیت اشرار، عدم استجابت دعاست، دوری از خداست، از شود که غضب الهی است، شمول عذاب حتی نسبت به خوبان، سلب برکات، خذلان الهی است و چیزایی از این قبیل دیگه که اینا رو میشه اینجور تقسیم بندی کرد که من عرض کردم. خب طبعا اینا عرض شود که اون سمت ایجابیش هم که بریم اون وقت در آثار عمل به امر به این فریضه در جامعه، یعنی اینکه از این پیامدهای منفی فرد و جامعه دور میشوند. ولی به طور خاصم در فلسفه های عملیش هم اشاره به این شده که نکته بسیار اساسی که در بعد تربیتی این هست اینه که در حقیقت امر معروف نهی از منکر پشوانه سایر اعماله و به دلیل اینکه پشوانه سایر اعمال ارزش اون میره بالاتر. از سوی دیگر امر معروف نهی از منکر موجب میشه که فرد در ثواب دیگران شریک بشه. ما یه قانونی داشتیم که من سن سنت حسنه فله اجر من عمل بها الى قیام یوم القیامه. شبیه این هم در امر معروف نهی از منکر داریم، طرف ایجابی و سلبیش قانون معارفی ماست. ترک اون موجب میشه که در عقابها شریک بشویم، فعل اون موجب میشه که در ثوابها شریک بشویم. این همون قاعده من تسنین ما میگیم بهش، این قاعده ما قاعده فقهی میدونیم دیگه، اون قاعده تسنین. بعدم قبلا مفصل چند بارها بحث کردیم قاعده تسنین اسمش گذاشتیم، یعنی پایه‌گذاری و اینا موجب میشه که انسان در اون ثواب شریک بشه. و حالا از شبات که شبیه اون در اینجا هست و اعانه بر بره، این تسبیب و اعانه است، این هم رو باید بحث میکنیم و مشمول اون عناوین هم هست. آیات قرآن هم البته یکی اون آیه داریم که اولئک سیرحمهم الله، که وعده عنایت خاص داده شده به کسانی که امر معروف و نهی از منکر میکنن. و در اون آیه سوره فکر بکنم اعراف هم باشه داره که فلما نسو ما ذکروا به انجینا الذین ینحون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا، یه اونای امر و نهی که کردن ما اینا رو نجات میدیم. یه جوری اشعار داره، روایت هم ذهنش اومده که اگر انجام ندادن اون وقت اینا رو همه با هم مبتلا میکنیم. خب این اثر اثباتی و نفیه دیگر امر و معروف نهی از منکر که اشاره شد. و به حال اینم ریشه‌های آیات و ایناشم من چیزایی نوشتم که دیگه فکر میکنم اونم ازش بگذریم. اینم مقدمه 11 هم به حال اینجای کار مفصل ترم داره، خود منم در نوشته های مفصل تری اینو داشتم که حالا پیدا نکردم حالا تو کجا بوده اونها، ولی اجمال قضیه اینه. حالا چون بحث ما فقهیه تو خیلی نمیخوام تو مقدمه زیاد معطل بشیم، اینا فقط یک دورنمایی از بحث اینجا تصویر شد با دو سه تا نکته. مطلب مقدمه 12 هم این است که امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک روش بسیار کلان و عام به شمار میاد و ویژگی های این روش قبلا عرض کردیم، 12 تا ویژگی داشتیم درش. اما همه روش ها عرض شود که بر یک مبانی استواره، همه روش ها بر یک مبانی استواره. من یک باز این از اون مباحثی که تو فلسفه تعلیم و تربیت باید بحث بشه، من کوتاه اینجا به این نکته اشاره میکنم. ببینید روش از کجا پیدا میشه، یعنی کی میگه شما این روش رو انتخاب بکن؟ منبع تأکید تعلیم و تربیت بر یک روش برای اقدام چیست؟ از کجا استخراج میشه؟ چند عامل روی انتخاب روش و اتخاذ روش مؤثره، تعیین روش مؤثره. یکی عرض شود که مبانی است اینکه ما چه مبنایی مثلا در انسان شناسی داشته باشیم، این اثر میکنه که چه روشی رو انتخاب. یکی خود اهداف، اینکه بالاخره ما چه نقطه ای رو میخوایم بریم و حرکت بکنیم، به چه نقطه ای میخوایم ما باید برسیم. مبانی و اهداف مؤثرن در اتخاذ روش. اصل اونقدر اثر نداره، عمده اونی که اثر گذاره مبانی و اهدافند. کجا میخوایم بریم و چه مبانی هستی شناسی انسان شناسی داریم. اصل عامل سوم مؤثره، ولی بیشتر تاثیر اصل در تنظیمات روشه، این روش چجوری تنظیم بکنیم. بلزا مبانی، اهداف، اصول، اینا همه مؤثر روی تعیین روشن. اینکه انسان سیر تدریجی داره، انسان اثرپذیره، حالا اینا مبانی خیلی کلیه، تا میاد ریزکاری های خاص روانشناسی انسان، این مؤثره در این که آدم بگه این راه رو برو یا اون راه رو، تشویق برو یا تنبیه، ترهیب برو یا چی، این کار بکن، امر بکن یا خواهش بکن، اینا مؤثره. اهداف هم طبعا مؤثره، این که اصلا ما کجا میخوایم بریم. و بعد اصول مثل اصل تدریج، اصل طاقت متربی و امثال اینها روی تنظیمات روش مؤثره، این هر سه ضلع اینا مؤثره. ولذا روش در نظام تعلیم و تربیت در طول اونها قرار میگیره، یعنی آخرین مرحله است، اقدام عملی است و اصل فعالیت هم همون فعالیت تربیتی روش کاره. این مبانی و اهداف و اصول میان روی روش ها و نظام روشی اثر میذارن، هم رو تک تک روش ها هم رو نظام روش ها، چون روش ها منظومه میشن. اینم یک مطلب هم این است که مبانی که ما اینجا میگیم فقط مقصود اون مبانی عام فلسفی یا دینی نیست، نه، مبانی ریستر علمی هم هست. بنابراین اینجا مبانی مؤثر هم مبانی معرفت شناسی، هم مبانی از یک نظر هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی، این تقسیم میشه، همه اینا رو روش اثر دارن. مبانی هستی شناسی 1، معرفت شناسی 2، انسان شناسی 3، ارزش شناسی 4، همه این 4 نوع مبنا روی روش اثر میذاره. از طرف دیگه این مبانی هم مبانی با یه تقسیم دیگه، هم مبانی دینی مؤثره، هم مبانی فلسفی و نظری مؤثره، هم مبانی علمی، یعنی اونی که توی روانشناسی، جامعه شناسی و امثال اینها میاد. این هم یک مطلب. حالا ادامهش البته دو سه نکته دیگه است که تو کلیات اینا رو تو فلسفه تعلیم و تربیت با خیلی مفصول بحث بکنیم، ولی مقدمه این نکته که اینجا میخوایم بگیم لازم بود اشاره بکنیم، تکمیلش فردا دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.